کلاس کفای استاد علی دوست 26887 صفحه 110.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولو شک فی عروض الموجب فالمتبع و اطلاق و دلیل تکلیف لو کان. میخواد اجازه این سه خط رو بخونیم بعد وای میسیم اگر دوستان سوال دارن. در اولین بحث امروز مرحوم آخوند، آقای آخوند، اشاره به یک بحث مهمی میکنند ولو خب خیلی گذرا میگذرند و اون اینه که ما نگفتیم عسر و حرج یا ضرر یا اضطرار اینها موجب میشن که علم اجمالی ما تأثیر نکنه و از فعلیت تکلیف بیفته. حالا یه دفعه جایی یقین داریم این عنوان عارض شده، خب یقین داریم دیگه، حکم روشنه. یقین داریم عارض نشده، بازم حکم روشنه. اما بعضی وقتا شک میکنیم، مثلا این حد از زحمت عسر و حرج هست یا عسر و حرج نیست. مثالی که زدم شبهه مفهومیه بود یا موضوعیه، این حد از مثلا زحمت برای ما اون عسری هست که شرعاً رافع تکلیفه یا نه؟ میدونید این شبهه مفهومیه است، مفهوم عسر و حکمی هم هست. چون مفهوم عسر رو من شک دارم، در نتیجه در حکم، یعنی نمیدونم اینجا حکم خدا هست یا نه، و در به خاطر مفهوم عسر و حرج هم هست، میشه شبهه مفهومیه حکمیه. یا مثلا فرض کنید نه مفهوم عسر رو میدونم، مفهوم حرج رو میدونم، ولی نمیدونم اینجا عملا در خارج به عسر میرسد یا نمیرسد، چه بسا باید یکی دو روز صبر کنم تا وضعیت معلوم بشه. یعنی مفهوم نامعلوم نیست، وضعیت خارج نامعلومه. یا مثلا این مقدار، یه دفعه شک داریم این مقدار از مثلا خسارت دادن ضرر هست یا نه، میشه چی؟ مفهومیه. یه دفعه نمیدونم که چقدر بناست این احتیاط و این علم اجمالی بار مالی رو دوش من بگذاره. اگر مثلا تا 500 هزار تومان تا 1,000,000 بگذاره ضرر نیست، بیشتر بذاره ضرره، ولی نمیدونم چقدر خواهد گذاشت، میشه چی؟ موضوعیه. میشه موضوعیه. به هر حال ببینید، اگر ما شک کردیم اون موجب از فعلیت افتادن تکلیف در اینجا آمده یا نه، به شبهت الحکمیه او شبهت الموضوعیه، مرحوم آخوند میفرمایند که شما باید دلیل اون تکلیف رو نگاه کنید، همون تکلیفی که علم اجمالی دارید. یه دفعه دلیلتون لفظیه، معمولا دلیل لفظی میدونید خب محسوس اطلاق گیری میشه ازش، عموم ازش گرفته میشه. اگر دلیلتون اطلاق داره، خب به اطلاق دلیل تمسک میکنید تا وقتی یقین کنید موجب آمده. مثلا فرض کنید در دلیل لفظی آمده بود که اجتنب عن النجس، در دلیل لفظی آمده بود لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا به اذن، که همینطوران هست، اینا دلیل داریم درست؟ خب این دلیل لفظی. مثل سایر ادله لفظی قابل تمسک به اطلاق هم هست، میتونیم اطلاقش رو تمسک کنیم. این دلیل اطلاقش حتی در عسر هم میره، در حرج هم میره، در ضرر هم میره، در اضطرار هم میره، منتها خب میدونیم اون عناوین موجب رفع تکلیف. خب ما به این اطلاق تمسک میکنیم تا وقتی که عسر، ضرر، اضطرار برامون چی بشه؟ روشن بشه. اون وقتی که خب معلومه دیگه این تکلیف کنار میره. ولی بعضی وقتا یک همچون دلیل دارای اطلاقی نداریم. مثلا فرض کنید از طریق اجماع تکلیف رو دو شما گذاشته شده، مثلا همین لایحه‌ال اجماع اگر باشه، میدونید دلیل اجماع به تصوری که آقایون دارن البته لبیه، لبیه یعنی زبان نداره که مثلا به اطلاقش تمسک کنیم، به نمیدونم عامش تمسک کنیم. مثلا فعل جمله میدونیم ما نباید در مالغه تصرف کنیم، اما زبان نداره که نگاه کنیم واژه هاش رو ببینیم چقدر بار داره. اینجا قدر متیقن گیری میکنن. اینجا دوستان اگر شک کنیم در به اصطلاح اون مؤلفه های رافع تکلیف، باید چکار کنیم؟ یعنی میتونیم چکار کنیم؟ براءت جاری کنیم. حتما میگید پس اون دلیل تکلیف چی شد؟ میگم دلیل تکلیف شما زبان نداره تا ما بخواییم اطلاق گیری و عموم گیری و این حرفا بکنیم دیگه. اینجا براءت جاری میکنیم. اصلا در واقع نمیدونیم از اول چقدر به عهده ما آمده، میدانیم فعل جمله آمده، گوش میکنید فعل جمله آمده، اما چقدر آمده نمیدونیم، براءت جاری میکنیم. همیشه وقتی که در حد دلیل شک کنیم، لسان نداشته باشه، باید قدر متیقن بگیریم. بعدشون میفرمایند که ضمناً جهت اطلاع خبر داشته باشید که فقهای گذشته، اصولیین گذشته در بیان ضابطه محصور و غیر محصور خیلی حرف زدن. رسائل یادتون باشه یا مراجعه کرده باشید میدونید چند تا نظر نقل میکنه. بعضی ها گفتن محصور اونیست که قابل شمارشه، غیر محصور اونیست که قابل شمارش نیست. بعضی ها دیدن این که خیلی حرف بی خودیه، بالاخره انسان اگر وقت بگذاره 100,000 تا هم قابل شمارشه. اومدن گفتن محصور اونیست که در زمان کم قابل شمارش باشه، نامه اونی که در زمان کم قابل شمارش نباشه غیر محصوره. زمان کم، حال بیا درستش کن که این زمان کم منظور چقدر هست. بعضی ها گفتن آقا عرف، شما خودتونو به زحمت نیندازید، عرف ببینید اینو میگه زیاد، میگه محصور یا میگه غیر محصور. بعضی ها حرفی دیگه زدن، ایشون میگه آقا این اصلش بی خوده، چون محصور و غیر محصور خب دائر مدار او نیست. من یه تذکری دوستان بهتون بدم، در بحثای علمی و فقهی ما این واژه هایی که به کار میبریم، مفاهیمی که به کار میبریم، بعضا در دلیل شرعی آمده، مثلا صلاة، صوم، خیار عید، خیار مجلس در باب معاملات، دیه، عرش در باب سیاست، قضا، حق در باب قضاوت. واژه ها و مفاهیمی که موضوع حکمه، اگر انسان معطلش بشه، تعریفش از نظر لغت، از نظر عرف خب خوبه، اما گاهی وقتا یه واژه هاییست که ما تعبیر میکنیم ازش به واژه های تعلیمی، گوش میکنید، یعنی واژه هایی که برای مفاهمه به کار میره، اتفاقا خیلی هم کارو آسون میکنه، ولی این واژه ها موضوع حکم شرعی نیستن. مثل کلمه معاتات، چقدر در مکاتب یادتون باشه اقسام معاتات، معنای معاتات، آیا معاتات یک طرفه میشه، دو طرفه باید باشه. اصلا معاتات یه واژه تعلیمیه، برای مفاهمه به کار میره، وگرنه پشتش هیچ چی نیست. به همین خاطر معطل شدن تو این واژه ها ارزش علمی نداره. قفن، خیار قفن واژه تعلیمیه. خب ما باید بگیم خیار کلاگذاری، عربیش میشد چی؟ قفن. اما این در دلیل نیست، ولی زم خودش موضوع دلیل نیست. سبب مباشر، افرادی که وارد نیستن بنده خدا وارد باب دیات میشن، یه فصلی رو میزنن برای تعریف سبب مباشر در قانونگذار جمهوری اسلامی، در قانون 1370 که الان داره در دادگاه ها اجرا میشه، دو تا ماده رو اختصاص ده به تعریف سبب و مباشر. 314-315 حدودن قانون مجازات اسلامی اصلا تحت هیچ چی نیست، یعنی سبب. بله اینا تو باب دیات اینقدر به گوشتون میخوره بیشتر از واژه های دیگه، ولی اینا موضوع حکم نیستن. و من یه چیز دیگه بهتون بگم، حتی ما پیدا کردیم که برخی از قواعد هم اینطوریه، یعنی قاعده نه منصوص نه مستاد، قاعده تعلیمیه برای آسونی مفاهمه به کار میره. ما یزم من به صحیحی، یزم من به فاسده. بعد میره دنبال، شروع میکنه تحقیق کردن، در حالی که این یه قانون تعلیمیه برای آسونی مفاهمه به کار رفته. واژه محصور و غیر محصورم از واژه های تعلیمی است، چون بنابراین شد که حتی همونان که تعریف کردن روشنه که حال اونشو که توجه داشتم کار نداریم، بی توجه ها این یه واژه ایست که برای مفاهمه بکنم، ولی پشت این باید بینم اون موضوع اصلی چیه. موضوع اصلی عسر و حرج و ضرر و استراره. در پژوهش دوستان اینو باید دقت داشته باشید. حالا در درس اینا آدم ناچار میشه به کار ببره و بگه و رد بشه، اما در تحقیقاتی که میخواد انجام بده باید مواظب باشه که چه واژه‌ای رو معطل بشه، چی رو معطل نشه. عبارت رو نگاه کنید، ولو شک فی عروض الموجب، اگر شک شود در عروض موجب، یعنی موجب رفع تکلیف، اینه دیگه، موجب از فعلیت افتادن، بل متبع هو اطلاق و دلیل تکلیف لوکان، اونی که مرجع هست اطلاق دلیل تکلیفه، همونی که با علم اجمالی معلوم شده، اگر اطلاقی باشه. خب نتیجهش هم روشنه دیگه، نتیجهش این میشه که بگیم اون موجب نیامده، اینطور میشه دیگه، اون موجب نیامده. و الا اگر دلیلمون اطلاق نداشت، اصل دلیل ما لبیه، مثال زدم براتون، فل براءت. چرا براءت؟ لعجل شک به تکلیف فعلی، چون شک داریم. فرض اینه که دلیلتون هم زبان نداره، بله، البته اینکه میگه شک داریم در تکلیف فعلی، اگر یقین میکردیم عذر نیست، یقین میکردیم ضرر نیست، شک نداشتیم. ما این معلومه، تا اون حد شک نداریم، اما در مصادیق شک میکنیم واقعا. حالا یا شبهه مصداقیه به اصطلاح، یا شبهه موضوعیه، یا شبهه حکمیه. هازا هو حق القول فی المقام، ایشون میگه حق در مسئله اینه. خب خیلی از ماشین گفتن خیلی همچون حق هم نیست، خیلی هم ناحقه. مثلا اختلافاتی که پشت پرده وجود دارد، اونا رو ما نمیتونیم وارد بشیم. ضمناً تذکر بدم، ما قیل فی ضبط المحصور و غیر محصور به عنوان سنجه این دو، لا یخلو من الجزاف، لذا ما صرف نظر میکنیم. خب شما چی داشتید؟ نظر
تو جان در ملاک
هست
اطلاعی فرمان میفرمان ملاک در اطلاع اینه که حالا ببینیم مولا صحیح امر کنه یا نه، در حالی که خودش خیلی مبهمتره کجا مولا صحیح امر کنه در صورت که اطلاع باشه. من ببینیم ملاکی که گفتم اصلا به دست آدم نمیاد، از کجا میفهم حالا صحیح این که مولا امر کنه یا دایی در نست آدم قرار بده.
اگه منظور کنیم از اون صح انقضاء الداعیه، اون عبارت بنا نشد که بگیم کجا صحیح عمل کنه. گفت که باید ببینه عبد کجا داعی به فعل درش وجود داره، اونجا تکلیف براش فعلی میشه. یعنی مرحوم آخوند بار رو از دوش مولا بر میداره و میذاره دوش عبد، میگه مولا که مخصوصا با اون توضیح که ما دیروز داریم که انشا مقید نیست، خطاب میاد که شما از ظرف نجس اجتناب کن، درست شد؟ حالا عبد با اطلاعی که به وضعیت داره، ما اطلاعیهی علا ماه و علی، اطلاعیهی را زمین زدیم به عبد، نزدم به مولا دیروز، ما زدیم به عبد. اطلاع عبد با این وضعیت خارج ببینه که آیا اون نهی مولا براش داعی درست میکنه یا نهی مولا داعی درست نمیکنه. اگه مثلا خارج از ابتلا باشه خب داعی درست نمیکنه، اگر داخل در ابتلا باشه داعی درست میکنه. اینجوری معنا میشه. دیروز یه مقدار خسته بودید شما، من دیروزم حس کردم که از دوستان که خسته بود شما بودید. البته من اصلا چه سوال کردید، خوب کار کردید سوال کردید. خب بله. نه ایشون از اون روزی که چند خط خوند دیگه دارو بود براش، خوب شده. چند روزشون رفت و زمره یه ول برد، نه خوب ایشون مشکل نداشته. بعد یه کمی سریع تفضیل باشید
اگه شک داشته باشیم اینجا نمیتونیم به اطلاق رجوع بکنیم.
خب
چون که از اول این اطلاق خود مورد
اصل اطلاق معلوم نیست که مقتضی داره یا نداره. ببینید تکلیف اگر بخواد بیاد به نظر ایشون باید داخل در ابتلا باشه، درست شد؟ اگر داخل در ابتلا نبود اصلا اقتضا نداره که تکلیف فعلیت بشه. پس شما اگر شک دارید که داخل در ابتلا هست یا نه، شک دارید که اقتضا برای تکلیف هست یا نه، اگر شک دارید اقتضا برای تکلیف هست یا نه، میتونید به اطلاقش تمسک کنید. اطلاق وقتی است که تکلیف باشد بیاد. ولی جان نکته جالب دوستان، این دوستمون سوال کردن در اون تنبیه دوم دیگه نگفت که اگه اطلاق داره اطلاق میگیریم، اگر نداره براءت. از اول گفت چه کار میکنین؟ براءت جاری میکنین و اطلاق نداره. درس امروز چگار کرد؟ اول گفت اگه اطلاق داره اطلاق میگیریم، نداره براءت جاری میکنه. بچش همینه که مرحوم آخون ابتلا رو اقتضاء تکلیف میدونه. داخل بودن در محل که دیروزم توضیح دادم به ایمان یک شرط نگاه میکنه، نه نبود مانع. ولذا میگه اقتضاء نداره، شما شک دارید اقتضاء داره یا نه، اما اسر و حرج و اینها رو به عنوان مانع نگاه میکنه. ببینید نگاه فرق میکنه. اونجا چون شکی در اصل اقتضا داریم، هیچ، اطلاق هم بعد از تمامیت اقتضا میاد، تمسک نمیکنه. اینجا چون شک در مانع داریم میریم سراغ اطلاق دلیل. بله اگر اطلاق نداشتیم اونم نه به خاطر این جهت مانه، چون اصل دلیلمون لبیه، مثالی که زدم اجماعه، بنابراین از اول نمیریم سراغ براءت. این دوتا رو با هم مقایسه کنید که چرا اونجا آخون این کار کرد اینجا این کار کرد. خب خیلی مطالب براتون حل میشه، روشن میشه. بذارید من رد بشم دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. از امروز یعنی از این عراب دوستان باز وارد یک بحث مهم میشیم و به غایت هم مفید. و محل ابتلا در فقه و به غایت هم محل اختلاف. اینا رو میگم که بالاخره تحریک بشه انسان، هم مسئله مهمه از نظر علمی، هم عملا محل ابتلا، هم اختلافیه. و اون اینه که اگر بخواد یه اسم براش بذارید، البته نام نه کامل، آیا از ملاقی اطراف شبهه، حالا بگید شبهه محصوره مثلا، آیا از ملاقی اطراف لازم اجتناب کرد یا نه؟ مثالش هم در بحث نجاسات میزنن، چون بحث ملاقات مال اونجاست دیگه. شما میدونید که خیلی از خانه ها که بچه کوچیک دارن یه تکه از فرش نجس میشه، یه گوشه یه جایی از فرش نجس میشه، به مرورم یادشون میره کجا بوده. خب یه فرش یک نقطش نجس، بله؟ خب مطابق علم اجمالی باید چه کار کنیم؟ از همه اطراف اجتناب کنیم، چون یعنی این فرش حکم اینو داره که همش نجسه به حکم علم اجمال. حالا اگر دست ما یا پای ما خیس بود، ملاقات کرد با یه گوشه ای از این فرش، اینجا یه چیز دیگه هم میاد تو صحنه به نام ملاقی اطراف شبهه. به این دست من میگن ملاقی، چون با فرش ملاقات کرده، با یه قسمت از فرش. اون قسمت هم یکی از اطراف شبهه هست دیگه. یعنی اگر فرش رو 100 قسمت کنید، اونجایی که من دست گذاشتم یکی از اون 100 جزء فرشه. آیا لازمه که من از این دستم پرهیز کنم یا لازم نیست از دست پرهیز کنم؟ و این دست خارج از علم اجمالی، یقینم که ندارم به موضع نجس خورده باشه، شاید نخورده باشه. این بنده خدا خانم ها همیشه این مشکل دارن، یه تکه از خونه شون فرششون نجس میشه، خب رو اون فرش دیگه مثلا نماز نمیخونن، چی نمیکنن، ولی خب دست تر پای تر، گاهی کس دیگه میاد دست تر میزنه، پای تر میزنه، بعد میخواد با این دست و پا را بیفته تو آشپزخونه این طرف اون طرف، چه کار باید کنن؟ ببینید ایشون میفرمایند که یه قانون کلی که ما رعایت احتیاط رو واجب میدونیم در اطراف علم اجمالی، فرضمون اینه دیگه، بنابر اینه که واجب میدونیم رعایت احتیاط واجبه، اما در خصوص اطراف علم اجمالی، یعنی در خصوص اطرافی که علم اجمالی بسته شده. به تعبیر ایشون اطرافی که اجتناب از اون حرام یا انجام اون واجب، چون گاهی وقتا علم اجمالی ما به حرام خورده، گاهی علم اجمالی ما به واجب خورده، اطرافی که حصول علم به اجتناب از حرام یا انجام همه اطراف شبهه متوقف بر توجه به اون طرفه. همین مثالی که زدم، شما اینجا علم اجمالی دارید که یک صدم از صد قسمت فرش نجسه، اما نمیدونید کجا هستا. خب شما اگر خواسته باشید از نجاست این فرش خلاص بشید و کاملا احتیاط کرده باشید، باید چه کار کنید؟ باید از این اطراف اجتناب کنید. نمیتونید مثلا یه گوشش رو مرتکب بشید، خیس کنید مثلا، یا روش سجده کنید با پیشانی خیس، چون جای سجده باید پاک باشه دیگه، و هاکذا. ولی این که میگم جای سجده، وقت اشتباه نشه، درسته که خودش مستقیما بخواد سجده بشه، نه اینکه بخواد مهر بزنن و بعد روی مهر، نه یه فرش حسیره میخواد رو خودش سجده کنن، خب جای سجده باید پاک باشه دیگه. خب ایشون میگه فقط همون اطراف خود علم اجمالی که اجتناب از علم اجمالی از اون تکلیف متوقف بر ملاحظه اون طرف هاست، اما غیر اون اطراف که مثلا بعدن با یک علم اجمالی ثانی درست میشه اجتناب از اونها لازم نیست. ولو اون طرف جدید، اون فرد جدیدم به حکم یکی از همین اطرافه. در مثالی که زدم دوستان، وقتی که من دست تر رو اون فرش بگذارم، حکم دست من از حکم فرش جدا نیست. اگه دست گذاشته باشم روی جای طاهر فرش، دست منم طاهر، در واقع حکم طرف طاهر فرش رو داره. اگر دست گذاشته باشم جای نجس فرش، حکم چی رو داره؟ حکم طرف نجس فرش رو داره. این دست من حکم دیگه ای نداره، یا حکم پاک جای فرش رو داره، یا حکم اتفاقا حکمشم تابع فرشه. یعنی اگه دست من پاکه چون جای پاک دست گذاشتم، اگر نجسه چون جای نجس. اما قدرت خداوند اینجوریست که از فرش باید اجتناب کنیم، ولی از این ملاقی نباید. البته این یک فرضش اینطوره، حالا ما کلیشو میگیم. بعد پیا من اول پیاده کردم برای توضیح مطلب، آخون اول کلیشو میگه بعد چکار میکنه؟ رو مورد پیاده میکنه. حالا دوستان بحث ریاضی هم هستا، یعنی اگر دقت کرده باشید هرچی من سوال کنم باید شما بتونید جواب بدید، من سوال میکنم شما جواب بدید، نمیخوادن حفظ کنید که بعدن بلح دادن بنویسه یا شک بکنه. ریاضی که بشه دیگه وارد میشه دیگه. ببینید یه فرض اینه که اگر من یقین کردم یکی از این صد جای فرش نجسه، علم اجمالیم هم درست شد، تشکیل شد، علم تمام شد، فردا پس فردا دست من ملاقات کرد با فرش، یعنی علم اجمالی ملاقات بعد از تشکیل علم اجمالی به وجود آمد، خب اینجا لازمان از این دست پرهیز کنم یا نه؟ طبقه ضابطی که گفتیم ها. ببینید این پدیده جدیده، خارج از اون علم اجمالی اوله. خب اون علم اجمالی اول سر جای خودش محترم، ولذا من از همه جای فرش باید اجتناب کنم، پرهیز کنم. اما این یه پدیده جدیده نسبت به اینم که من علم اجمالی ندارم، شک دارم دیگه، شک بدوی دارم، شک بدوی دارم، خب براعت جاری میکنم دیگه، اصل طهارت جاری میکنم. بنده خدا ابن زهره فرموده که آقا علم اجمالیتون چی شد؟ میگیم علم اجمالی سر جای خودش هست. علم اجمالی ما به فرش خورده بود، بفرمایید، هنوز هم هست دیگه، علم اجمالی هنوز هست. حالا نگید که از اینطوره پس این نجاست فرش چه اثری داره، چون من میتونم هر جا خواستم دست بذارم دیگه و همه جام بگم دستم چی؟ دستم پاکه دیگه. پس این علم اجمالی چه اثری داره؟ اولا عرض کردم فرض کنید فرش یسه و سجود علی باشه، یسه و سجود علی باشه، و فرض اینه که ما باید جای سجدمون پاک باشه، خب نمیتونیم روی فرش نماز بخونیم، هر جاش بخوام سجده کنیم باید اجتناب کنیم دیگه. اما از نظر ملاقی که فرد جدیده من پرهیز بکنم دیگه. حالا میخواد اینو پیاده کنیم دو دفعه اگر شد پیش میره. هر رابع انهو چی؟ دست تر رو به همه فرش بکشه که دیگه این علم اجمالی نداره، که علم تفصیلی پیدا میکنه که نجسه، اون که اثر داره، اون اثر خود که داره جوان، این مثل اینه که همه فرش رو تر کنه و روش بخوابه، مثلا رو همه فرش بخوابه، خب برداره که دیگه معلوم نیست
چی؟
جای سجده نباید نجس باشه، ولو در واقع باید طاهر باشه، ولو طهارت رو با چی به دست بیاریم؟ با همون عهد عملی به دست بیاریم، ولی باید طاهر باشه. اگه سوالتون اونه میخواد اونجا برید، نه، عهد طهارت جاری میکنیم، میگیم پس طاهر است پس سجده صحیح. عرابه انهو این نمایج با عقلن رعایت الاحتیاط، رعایت احتیاط در خصوص اطراف علم اجمالی واجبه، مما یتوقف علی اجتنابهی او ارتکابهی حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام المعلومین فی البین دون غیرها و امکان حاله و حال بعضها فی کون محکومن به حکمهی واقعا. تا اینجا دوستان یک تره بخونید و یه نقطه بذارید تو ذهنتون، برید اول خط. این دیگه مطلب تا اینجا، بقیهش دیگه میگن آقا کتابا تنظیم نداره، من روی خدا چهار خط گفته، از این به بعد هر چه بگه چیه؟ تمرینه. بله، اسم تمرینات تو مکاتب و کفایه نیست، تو رسائل یه صفحه مستقله. بله، اگه همینجا نقطه گذاشته بود و رفته بود اول خط و اول صفحه یک تمرینات گذاشته بود، دیگه نمیگفتن کفایه تمرین نداره. بنده خدا عذرشون جهلشونه. این نمایج با عقلن رعایت الاحتیاط در خصوص اطراف، از اون اطرافی که مما، به جای ما باز بذارید اطراف، بذارید طرف، از اطراف، از طرفهایی که متوقف است. متوقف است دوستان فاعلش بعد اومده. خب بهتر بود شعر فرزبخ که نیست که ما ضرورت شعر باشه فاعل آخر ببنیم، یا بهتر بود کنارش میمونه متوقف است حصول علم به اتیان واجب یا ترک حرام، واجب و حرامی که المعلومین فی البین معلوم هستن مطابق علم اجمالی. این وقت بالاخره ما یه واجب داریم یه حرام داریم. آقا اطرافی که متوقف است الاجتنابهی او ارتکابه، حصول چنین علمی متوقف بر اجتناب اون موارده و اون اطراف زمین رو به ما بزنید. بنا شد به جای ما هم چی بذاریم؟ اطراف موارد. متوقف بر اجتناب اون موارده اگر حرام باشه، یا ارتکاب اون موارد اگر واجب باشه، دون غیرها. اما غیر اطراف ما کار نداریم، دون غیر اطراف، اگرچه حال اون غیر حال بعضی از همون اطرافه. از چه نظر حالش حال اونه؟ فیکونهی محکومن به حکمهی، در این که حکم اونو داره. دوستان دست من وقتی تربود به فرش خود، حکم دست من حکم همین فرشو داره. اگه جای نجسش خورده باشه دست منم نجس، اگر جای پاکش خورده باشه دست منم پاکه. حتی کتاب ما داره محکومن به حکمن، شما به حکمهی دارید یا به حکمهی دارید، خب اون بهتره دیگه، محکوم به حکم همون هست. خب و منهو ینقد الحال، میگه از این چهار خط منهو، از این قانون که بهت دادم روشن میشه جواب و حکم شرعی در چند تا مسئله. یک، فی مسئله ملاقات شیء مع احد اطراف نجس، ملاقات کند دست با یک قسمت از فرش، اطراف نجس، فرش نجس که المعلوم بالاجماع نجاستش معلومه. حتی همه مثال ما تو همین ملاقات هم تا شکلش فرق میکنه. یکیش اینه. سه تا مثال میزنه دوستان، حتی چهار تا یعنی سه رقم. یکیش اینه، تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقی، این یک مورد. اجتناب از ملاقا لازمه ولی از ملاقی لازمه. دوستان از اون عدل ملاقا چطور؟ از عدل ملاقا، عدل ملاقا دیگه چیه؟ ببینید فرش وقتی صد تکه داره، صد جز داره، یه جزشو من دست زدم، گوشهشو دست زدم، خب این میشه ملاقا، دست من میشه ملاقی، اون 99 تا میشه چی؟ عدل، عدل ملاقا، یعنی یا نجاست اینجاست یا تو سایر اجزاست. اصلا دیگه نگید 99 تا، بگید همه رو یک حساب کنید. یک عدل داریم که دست من نخورده بشه، یک ملاقا داریم که دست من خورده، یکی هم دست منو داریم که چیه؟ ملاقیه. ایشون میگه بعضی وقتا از ملاقا و اون عدل، عدل رو نمیگه چون معلومه اون که جز علم اجمالیه، اجتناب لازمه ولی از ملاقی لازم نیست. یجب الاجتناب عن الملاقا و عدل، بد نیست بنویسید دون ملاقی. چه این طوریه؟ فیما کانت الملاقات بعد العلم اجمالا به نجس بینها، اونجایی که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجس بین اطرافه. آقا دو سه روزه که میدونیم فرشمون نجسه، یه گوشش دو سه روزه میدونیم، بعد از دو سه روز چی حاصل شد؟ ملاقات حاصل شد، ملاقات حاصل شد. فَإِنَّهُ اِذَشْتَنَ بَعَنْهُ وَكَرَفِهْ. اینجا آورده اهل رو به درسته که این آدم وقتی اجتناب کرد از ملاقات و طرفش اجتنب عن النجس فی البین قطعا، بله از اون نجس اجتناب کرده، ولو لم یجتنب اما ملاقی، ولو از ملاقی اجتناب نکنه، اصلا بره این دستش رو بذاره تو ظرف آب، ظرف غذا شروع کنه غذا خوردن، بالاخره اون نجاست فرش رو چیکار کرده؟ ترهیز کرده، نسبت به نجاست فرش کوتاهی نکرده. میگید این دستش چی میشه؟ جواب میدیم این دستش جزء علم اجمالی که نیست، علم اجمالی تشکیل شد، این هم که شک بدی داره اصل طهارت جاری کنه. اگر ایشون اجتناب کنه از اون ملاقا و طرفش، از اون نجاست فرش پرهیز کرده، ولو از ملاقی، فانه على تقدیر نجاستهی لنجاسته، میگه بنابر فرض نجاست ملاقی به خاطر نجاست ملاقا کان فردن آخر من النجس قد شک فی وجوده که شیء آخر شک فی نجاسته به سبب آخر، مثل جاهای دیگه که شک بدوی داره به سبب غیر از علم اجمالی. آقا جاهای دیگه که ما شک بدوی داریم چیکار میکنیم؟ اصل طهارت اینجا هم اصل طهارت جاری میکنه. و منه ظهره، میگه از این تمرینی که کردیم ظاهر میشه که لا مجال لتوهم ابن زهره، مرحوم ابوالمکارم علی ابن حمزه ابن زهره توهم کرده که اقتضای ان قضیه تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه ایزن، بله همینطور دارد عبارت دیگه، گفته مقتضای تنجز اجتناب از معلوم، یعنی معلوم به اجمال ها، در مثال ما منجز بودن اجتناب از فحش، گفته هول اجتناب عنه ایزن، گفته از ملاقی هم باید اجتناب کرد، یعنی ایشون منده خدا گفته ملاقی شبهه محصوره به حکم خود شبهه، چطور؟ اونجا اجتناب داره اونم اجتناب داره، ولی ایشون میگه لا مجاله ضرورته ان العلم به انما یوجب تنجز الاجتناب عن لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم یعلم حدوثه، زیرا خیلی روشنه این ضرورته دلیل توهم نیست، دلیل لا مجاله هست، زیرا خیلی روشنه که علم به معلوم، علم به تکلیف موجب حتمی شدن اجتناب از خود معلومه، نه تنجز اجتناب از فرد دیگری که معلوم نیست حادث شده یا نه، اگرچه البته و ان احتمله، اگرچه احتمالش هست نسبت به دست احتمال نجاست میدیم ولی یقین که نداریم، علم اجمالی هم نداریم، چه کار میکنیم؟ مثل سایر شبهات بدویه. خب این یه تمرین دیگه دوستان، دقت کنید حالا همین مثال رو از دست ندیم، همین مثال فرش و دست. اگر انسان یقین داره یا یک گوشه از فرش نجسه یا مثلا دستش، حالا دست که بگیم مال خودشه خیلی مثال جاذب نیست، مثلا خانمش بهش گفته که یا گوشه فرش نجسه یا مثلا فلان ظرف، فلان بشقاب، فلان قاشق. طرف هم نمیدونه که چرا، مثلا چه رابطه است بین فرش و چی بشقاب، که یا فرش نجسه یه گوشش یا بشقاب. حالا نگه یه گوشه فرش، یا فرش نجسه یا بشقاب، درست شد؟ خب برای این شخص هم علم اجمالی چی میشه؟ تشکیل میشه، که چون علم اجمالی است که هر دوش هم محل ابتلاست، باید یا از بشقاب پرهیز کنه یا از فرش، چون علم اجمالی داره باید از هر دو پرهیز کنه. بعد که خانمش اومد از اداره، از بیرون اومد، میگه چه تو نوشتی رفتی که این فرش رو نمیدونم بشقاب احتیاط، یکیش نجسه، احتیاط کن تا من میام، برای چی نوشتی؟ میگه چون فرش یه گوشش نجس بود، من نمیدونستم کجاست و این قاشق و این بشقابم به فرش برخورد کرد و لذا برای من علم اجمالی درست شد. بعد برای این آقا، بستر آقاست، برای این آقا علم اجمالی تشکیل میشه که یا فرش یا اون بشقاب، ولی بعد متوجه میشه که منشأ نجاست بشقاب اگر باشه چیه؟ ملاقات با به اصطلاح فرشه، و بعد تازه ملاقا میاد در صحنه شک. یعنی دوستان علم اجمالی تشکیل میشه بین عدل و ملاقی، منتها علم به ملاقات کی حاصل میشه؟ بعد از تشکیل علم اجمالی. خب حالا شما بفرمایید اینجا کدوم باید پرهیز کنیم؟ عد که رو شاخشه، عد رو خیلی نمیخواد تو صحنه بیارید، عد که رو شاخشه. غیر از عد کدوم رو باید، این آقا، این شوهر، کار به خانم نداریم، اون چون برعکس این آقا، کدوم رو باید پرهیز کنه؟ ملاقی رو دیگه، که همون بشقاب باشه، ملاقی واقعی، که البته مرد نمیدونست ملاقی بوده، اما آیا از ملاقا هم که اون مثلا اطراف دیگه باشه از فرش، آیا لازمه اجتناب کنه یا نه؟ کل اون قضیهی که در فرض سابق راجع به ملاقی گفتیم، اینجا راجع به ملاقا میگیم. من هنوز خودم مطمئن نیستم جا افتاده باشه، چون باید تصویر مثالش باید دقت کنیم. یه وقت دوستان یه جلسه گفتن دارید در فقه زیادی فر بر اصل یا نداریم؟ یه وقتی کسی معما پرسید کجاست که زیادت الفرع علل اصل، همین مثال اونه دیگه. این آقا باید از عدل پرهیز کنه، از ملاقی هم پرهیز کنه، ولی از ملاقا پرهیز لازم نیست. عبارت رو نگاه کنید،
این مگه اونجا این از فرش معلومی نیست کجاش ندیده دیگه،
چی؟
این از فرش که همان فرم دیگه، اما معلومی نیست اون قسمت ندیده دیگه، مثل اون سال قبل دیگه.
بله، یعنی ما باید چیکار کنیم؟ ببینید ما باید میدونم ما باید چه کار بکنیم؟ باید یه بشقاب فرض کنیم، یه بشقاب فرض کنیم که این بشقاب ملاقات کرده با چی؟ با یه گوشه از فرش. نه معلوم نیست یه گوشه از فرش، درست شد؟ که گوشه بشه ملاقا، بشقاب بشه چی؟ ملاقی، و بقیه اطراف فرش که اون بشه چی؟ بشه اد. اگر دقیق مثلا فرشون این فرش سمت من طرف خودم میگم سمت چپ داره، سمت چی؟ راست داره. اصلا فرش رو دو قسمت کنه، نمیخواد صد قسمت کنه. فرش دو قسمت، سمت چپ داره، سمت چی؟ راست داره. بشقاب هم ملاقات کرده مثلا با سمت راست، با سمت راست فرش. خب ولی طرف نمیدونه بشقاب ملاقات کرده با فرش و با سمت نمیدونم راست فرش. اول که علم اجمالی براش تشکیل میشه اینجوری تشکیل میشه که یا سمت چپ فرش نجسه یا بشقاب، اصلا از سمت راست فرش غافله، یا اصلا فکر میکنه این پاکه، ملاقات رو اصلا نمیدونه. علم اجمالیش تشکیل میشه بین بشقاب و یک سمت از فرش، درست شد؟ بعد متوجه میشه که نجاست، که یا این نجسه یا اون نجسه. این بشقاب ملاقات کرده مثلا با چی؟ با سمت راست فرش، که اگرم نجس باشه به خاطر فرشه، اگرم نباشه هیچی. ما کار نداریم، میگیم اول علم اجمالی به چی خورد؟ آقای محترم میگه اول علم اجمالی من خورد به این که یا سمت چپ فرش نجسه یا بشقاب. میگیم هم از سمت چپ پرهیز کن هم از بشقاب. بعد متوجه شد که این بشقاب به خاطر ملاقات با فرش احتمالا نجس شده، یقین که نداره، احتمالا نجس شده، و اگر نجس باشه به خاطر ملاقاته. قهرن علمش تشکیل میشه یا بشقاب یا طرف چپ فرش یا طرف چی؟ راست فرش. علم اجمالیش بعد سه طرفه میشه. میگیم چون علم اجمالی اول بین دو طرف بود، اونا که پرهیز داره میاد سمت راست فرش، سمت راست فرش هم که نجاستش چیه؟ شک بدویه، اجتناب لازم نیست. عبارت نگاه کنید، و اخرى یجب الاجتناب اما لاقاه، اجتناب از مالاقاه. مالاقاه به چی میگن؟ ملاقی دیگه، آنچه که ملاقات کرده اون را نجس، اون طرف را، چیزی که ملاقات کرده طرف را، به جای مالاقاه بذارید ملاقی. یجب الاجتناب از ملاقی، اضافه کنید و عدل، عدل همیشه داشته باشیم، دونه او، دونه چی؟ دونه ملاقات. فیما لو علم اجمالا به نجاستهی، فیما لو علم اجمالا نجاسته او، او نجاست شیء آخر. اونجایی که میدونه یا ملاقی نجسه یا اون شیء آخر، اون یک طرف فرش، ثم حدث العلم بالملاقات، بعد متوجه ملاقات بشه. ول علم به نجاست ملاقا او ذات شیء ایزم، یه علم جدیدی پیدا میشه که یا ملاقا نجسه یا اون شیء، یعنی اون طرف فرش. که تو ملاقی هم همینطور، فا این حال الملاقا فی هذه سوره به عینها حال و ملاقا فی صورت سابقه، حال ملاقا در این فرض دوم عیناً حال ملاقی در فرض قبلی. فی عدم کونه طرفاً للعلم الاجمالی و انه فرد آخر علا تقدیر نجاستهی واقعا غیر معلوم نجاسته اصلا لا اجمالا ولا تفصیلا. یعنی شبه بدویه، در شبه بدوی هم چیکار میکنن؟ براءت و اصل طهارت جاری میکنن. و صلی الله علیه و محمد.